این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما در این برنامه یه نیم ساعته. ایران به طور مخفیانه در صدد تهیه اورانیوم است. وزیر اطلاعات از حضور خیابانی مخالفان دولت در روز 25 بهمن انتقاد کرد و مشاور مهدی کروبی از احتمال اعتراض‌های خیابانی بیشتر خبر داد. ایران در اقصا نقاط جهان به طور مخفیانه سرگرم جستجو برای یافتن اورانیوم است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود ضمن درج این خبر آورده ایران برای یافتن اورانیوم به منظور تداوم فعالیت‌های هسته‌ای خود مشغول رایزنی با کشور زیمبابوه است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیشتر نیز ارزیابی‌های بین‌المللی از کمبود اورانیوم برای پیشبرد برنامه هسته‌ای در ایران حکایت داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران ماه گذشته به طور پنهانی با مقام‌های ارشد امور معدن در زیمبابوه دیدار داشته است. این گزارش می‌افزاید که این دیدار برای از سرگیری مذاکره به منظور تهیه اورانیوم برای ایران صورت گرفته است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی حضور مخالفان دولت در 25 بهمن را ناچیز ارزیابی کرد. حیدر مصلحی این رویداد را موجب ریزش نیروهایی دانست که به گفته او هواداران جریان فتنه بودند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنانش مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی را متهم به ارتباط با کشورهای خارجی کرد و امیر اردشیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی را نیز مرتبط با گروهی دانست که از آنان با عنوان منافقین نام برد. این در حالی است که مجتبی واحدی و امیر اردشیر ارجمند در مصاحبه با رادیو فردا ضمن رد این اتهامات سخنان حیدر مصلحی را نشانه موفقیت بیانیه آقایان موسوی و کروبی برای ترغیب مردم به حضور در مراسم روز 25 بهمن دانستند. در خبر دیگر، مشاور مهدی کروبی مجتبی واحدی میگوید تصمیم گرفته شده از معترضان دعوت شود سه شنبه های آخر سال در خیابان ها حضور پیدا کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید متشکل از افراد نزدیک به رهبران مخالفان دولت پیشتر از احتمال استفاده از راهکارهایی چون تحصن، اعتصاب و مقاومت مدنی خبر داده بود. آقای واحدی در یک پیام ویدیویی میگوید تجمعات سه‌شنبه‌های آخر سال بر اساس پیشنهادی از داخل ایران طراحی شده و در صورت استقبال مردم روند جدیدی در اعتراض‌ها آغاز خواهد شد. آقای واحدی در مورد دلیل انتخاب سه‌شنبه‌های آخر سال برای تجمعات اعتراضی گفته است قصد نیست که زندگی روزمره مردم مختل شود و همچنین به گفته وی قرار نیست فاصله ها زیاد شود که حاکمیت امکان سرکوب راحت تری داشته باشد. در خبری دیگر، به دنبال ادامه درگیری ها در لیبی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با رهبران فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را در این زمینه آغاز کرده است. کاخ سفید در روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این مذاکرات به منظور اتخاذ رویکردی هماهنگ در قبال اقدامات سرکوب گرایانه حکومت لیبی علیه معترضان آن کشور صورت می گیرد. در همین راستا در پی گفتگوی تلفنی باراک اوباما و نیکولا سرکوزی، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز پنجشنبه بیانیه مشترکی صادر شد و در آن دو کشور خواستار پایان یافتن سرکوب وحشیانه و خونبار معترضان از سوی نیروهای امنیتی وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی شدند. و خبر آخر این که حکومت الجزایر پس از 19 سال به حالت فوق‌العاده در آن کشور رسما پایان داد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اینک میرسیم به پخش برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. نگاه تازه،
نگاه تازه، نگاه تازه، به به سلام.
سلام، چطوری؟
خوبی؟
مرسی.
تو تاریکی نشستی چی کار می‌کنی؟
هیچی، داشتم توی اینترنت یک کم سرچ می‌کردم برای برنامه.
تازه اطلاعات... ببینم چی
نه، داشتی سرچ؟ لازم نیست تو ببینی.
اون صفحه چی بود؟ مخفیش کردی؟
مگه من میام تو کامپیوتر تو بگم این چیه داری نگاه میکنی؟
ببخشونو من تو من این رفیق نیستیم.
چرا؟
آخر من باید بدونم که چی داشتی
نگاه. من قبلا هم تو برنامه قبلی در مورد حریم خصوصی حرف زدم.
حریم خصوصی باشه، شاید یه چیزی باشه که من میتونم راهنماییت کنم.
نه،
که
لازم
گمراه نشی. بگو راستشو بگو چی داشتی نگاه کردی؟ بد عکسای بد داشتی نگاه کردی؟
این حرفا چیه محمد؟ سر کار و این کارا مگه ده؟
دروغ نگو، الان میگم
بابا جان، مگه اینترنت رادیو این صفحه ها بسته است؟ حرف بیا نگاه کن آقا،
تو استاد کامپیوتری میری فیلتر شکم پیدا
بیا نگاه کن آقا جان، دستور پخت تهچین مرغ بود تو شیکمو. من میدم اگه ببینی
دستور پخت تهچین.
بله بفرما، دیدی حالا؟ آره
خیلی خوب، صحبت بازی کردی من باور نمیشه.
آره خب،
ولی خب فکر کنم که برای همه این اتفاق افتاده که
چی؟
تو تنهایی نشسته باشم،
بعد یه دفعه مامان درو باز میکنه،
بزنی سر چیزو، دستو
سفر رو، آره سفر رو ببندی و کامپیوتر رو خاموش کنی. من یه چی داشتم
تحقیقات میکردم،
فکر میکردم،
مطلب مینوشتم برای درسم،
آره مقاله علمی مینوشتم. بر صورت با اومدن اینترنت تو ایران سلام هم که نکردیم.
آره سلام کنیم اول به شنونده ها. سلام، من محمد زرقامی هستم.
منم که همه میشناسن دیگه، لازم به معرفی ندارم.
بگو دیگه. حالا
محمد رضا کاظمی هستم.
شاید کسی هم نشناخت دادن.
بله گفتم خیلی معروفم. به هر صورت یه پدیده جدیدی با اومدن اینترنت رواج پیدا کرده به نام سایبر سکس یا سکس مجازی.
و اتفاقا جالبه، یک مجله انگلیسی زبان به اسم FHM یه مقاله نوشته بود، یه واژه چی میگن بهش، خودش خلق کرده بود. The Cyber Sex Explorers.
آها، یعنی جستجو گشت و گذار در سایت های جنسی یا سایت هایی که محتوای پورنو دارن. برصد فکرم که موضوع این هفته برنامه اونم همینه ها. آره برای همین تو مشکوک شدی به من.
آره من مشکوک شدم که تو آخون مایی تو تاریکی نشسته بودی، یه ذره مشکوک.
خب این خود مانیتور دیگه نور داره دیگه، همین. خیلی خب،
میریم سراغ دکتر مری ان لیدن
که استاد دانشگاه پنسیلوانیا است و در زمینه آسیب‌های جنسی و همین موضوع استفاده از محصولات پورنو در اینترنت تحقیق میکنه.
خانم لیدن، چرا شما سایبر سکس رو به عنوان یک اعتیاد مطرح میکنینش و این اعتیاد به طور کلی چه خطرهایی رو داره؟
به دو دلیل این مسئله اعتیاد تلقی میشه. اولین علت اون تعریف بنیادین اعتیاده. در این تعریف فردی دچار رفتاری میشه که به حالش مضره و علارغم این واقعیت باز هم به انجام اون ادامه میده. ما این مسئله رو از جنبه رفتاری و بیولوژیک میتونیم مشاهده کنیم. بعضی از رفتارهای مشابه عبارتند از دارا بودن آستانه تحمل بالا، بدین معنی که در زمان استفاده از فیلم‌های پورنو یا سکسی، موضوع مورد اعتیاد تصاویر سکسی که از طریق چشم دریافت میشه. در مرحله اول به نظر میرسه که تصاویر ملایم پورنو که باعث تحریک میشه، بعد از مدتی تأثیر تحریک کنندگی خودشون رو از دست میدن و به این ترتیب مخاطب نیازمند انواع شدیدتر پورنو میشه. یعنی مثلا امکان داره که مخاطب از عکس‌های برهنه زنان به سمت تصاویر برقراری رابطه جنسی بین دو فرد، تصاویر جنسی همراه با خشونت، رابطه جنسی با حیوانات و یا سکس با کودکان تمایل پیدا کنه که به این در اصطلاح آستانه تحمل گفته میشه. اعتیاد به پورنو مثل اعتیاد به هر چیز دیگه‌ای باعث میشه اگه معتاد به چیزی که بهش اعتیاد داره دسترسی نداشته باشه، واکنش‌های عصبی نشون بده، ناراحت بشه، افسرده یا مضطرب بشه. بنابراین می‌بینیم که از اون به عنوان ابزاری برای تنظیم احساساتشون استفاده می‌کنن. مثلا وقتی که احساس افسردگی می‌کنن یا کسل هستن طرفش میرن. اگه تصاویر پورنو باعث بشه که زندگی زناشویی رو که مایل به ادامش هستیم از هم بپاشه یا شغلمون رو از دست بدیم، پس میتونیم ازش به عنوان یه ناهنجاری رفتاری نام ببریم. از سوی واکنش مغزی افرادی که به تصاویر پورنو نگاه میکنن مشابه عکس‌العمل مغز کساییه که ماده مخدر مصرف میکنن. مشاهده تصاویر پورنو باعث ترشح مواد مخصوصی در مغز میشه مثل اکسیتوسین و سروتونین. این مواد شیمیایی تو مغز بخشی از سیستم سکسی و لذت بخشی هستند که در زمان استفاده از تصاویر پورنو ترشح میشن. مخاطب میتونه به چیزی که باعث ترشح این مواد شیمیایی میشه اعتیاد پیدا کنه. در ثانی کسانی که بیش از اندازه به تصاویر پورنو نگاه میکنن کمتر از بخش جلوی مغزشون استفاده میکنن و این همون بخشیه که ما ازش برای قضاوت کردن و کنترل امیالمون استفاده میکنیم. به این ترتیب فرد میتونه به تصاویر سکسی فضای مجازی و عکس‌های پورنوگرافیک اعتیاد پیدا کنه. به همین دلیل هم بسیاری از معتادان سکس متوجه نمیشن که به دلیل استفاده از پورنوگرافی دچار مشکلات جنسی و فیزیکی خواهند شد.
اعتیاد به مصرف تولیدات پورنو در اینترنت رو با مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنید. چرا؟ چه ربطی دارن اینها با هم دیگه؟
در واقع یه نفر به کوکائین، هروئین یا قمار معتاد نمیشه، بلکه به تأثیر این مواد یا عمل اون بر روی مغزشه که اعتیاد پیدا میکنه. مثلا در کتابچه راهنمای تشخیص و آمار شورای روانپزشکی آمریکا به نوعی اختلال به نام بیماری قمار برمیخوریم. یعنی اینکه اونا تایید کردن که قماربازی تأثیر روی مغز یه نفر میتونه به جا بذاره که باعث اعتیاد بشه. در شماره جدید این کتابچه که به زودی منتشر میشه از اختلالی به نام بیش فعال در سکس یا هایپر سکشوال نام برده میشه که شامل ترکیبی از اعتیاد به سکس و اعتیاد به مشاهده پورنو.
معمولا آدم ها تو چه سنی شروع میکنن به استفاده کردن از محصولات پورنوگرافی روی اینترنت و این پدیده بیشتر در بین زنها دیده میشه یا در بین مردا؟
ما تحقیقاتی نداریم که سن اعتیاد رو نشون بده، ولی پژوهش هایی هست که سن شروع نگاه کردن به تصاویر سکسی در فضای مجازی رو نشون میده. البته باید اضافه کنم که در این تحقیقات پایین اومدن مداوم سن آغاز مشاهده تصاویر سکسی مشاهده شده. گاهی اوقات کودکان عمدن در معرض این گونه مسائل قرار میگیرند، یعنی اینکه اونها آمدانه وارد فضای مجازی میشن و به دنبال عکسای سکسی میگردن. چهارمین کلمه در لیست بیشترین کلمات مورد جستجو قرار گرفته توسط کودکان سکس هست یا همون پورنوگرافی. میدونیم که برخی از کودکان هم غیر آمدانه در معرض این موضوع قرار میگیرند. مثلا زمانی که میخوان وارد یک وبسایت بشن، در این میون به تصاویر سکسی برمیخورن. بعضی از تحقیقات نشون میده سن آشنایی کودکان با سکس حدود 11 ساله. تا امروز هیچ تحقیق یا تجربه بالینی وجود نداره که نشون بده زنان به اندازه مردان به تصاویر سکسی در فضای مجازی حساس هستند یا اینکه این نوع اعتیاد در اونها در قیاس با مردان توی سطح قرار داره. مردان در مجموع بیشترین تعداد معتادان سکسی و پورنوگرافی رو تشکیل میدن. اما این به اون معنی نیست که زنان به تصاویر پورنو نگاه نمی‌کنن. بعضی از زنان به این کار مبادرت می‌کنن و دچار پیامدهای منفی اون هم میشن، ولی به نظر نمی‌رسه که اکثر اونها به این مسئله اعتیاد پیدا کنن. در تحقیقی که من بین دختران دانشجوی کالج بین سنین 18 تا 22 سال انجام دادم، نشون داد که هرچی بیشتر به تصاویر سکسی نگاه کنن، احتمال قرار گرفتن در معرض سکس بدون توافق درباره اونها بالاتر میره. ولی به این نتیجه نرسیدیم که زنان به این موضوع اعتیاد پیدا میکنن، و البته هرچند که برای بعضی از اونها پیش میاد.
خب پیشنهاد شما چیه؟ کسایی که اعتیاد پیدا کردن به استفاده از این محصولات چطوری میتونن این اعتیاد رو ترک کنن؟
ما در مرکزمون توصیه میکنیم که افراد معتاد به سکس هم به طور فردی و هم به شکل گروهی در جلسات درمانی شرکت کنند. در آمریکا گروهایی هستند که با اجرای برنامه‌های 12 مرحله‌ای به مسئله اعتیاد به سکس می‌پردازند. در شهر محل زندگی من بین 60 تا 100 گروه برای درمان رایگان این موضوع وجود داره. من معتقدم که برای این افراد بیداری روحی هم میتونه مؤثر باشه، چرا که تمام ادیانی که من میشناسم استفاده از پورنوگرافی رو محکوم میکنن. البته اغلب شریک جنسی دائمی این افراد هم باید تو این جلسه ها شرکت کنه، چرا که این مسئله به روابط جنسی فرد هم آسیب میرسونه. بخشی از درمان در واقع امید به نجات و بهبود رابطه افراده. این درمان ها شامل تعریف دوباره جنسیت، باز تعریف رابطه و همچنین تغییر دادن ارزیابی شخصی از تصویر مردان به دور از بخش مردانگی و چگونگی سکس با اونهاست. لازمه این بحث کنترل محیطه، یعنی اینکه باید روی کامپیوترهای خونگیشون سایت‌های پورنوگرافی رو مسدود کنند و اینکه باید تصاویری رو که در جاهای دیگه مثل تلویزیون، فیلم‌ها و یا پیام‌های دریافتی در پست الکترونیکشون می‌بینن تحت کنترل داشته باشن. البته ما روش‌هایی هم داریم که تمرکز مغز روی این جور تصاویر رو کم می‌کنه.
مری ان لیدن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، روانشناس و کارشناس آسیب جنسی، اولین مهمون برنامه ما بود. خب محمد،
خب به این نتیجه میرسیم که البته خب خیلی اعتقاد دارن که این داستان مثلا مصرف کردن بی رویه مواد پورنوگرافیک
مواد
محصولات پورنوگرافیک.
البته بگیم باشه وسط حرفت که پورنوگرافیک یعنی همین تولیداتی که حاوی
تصاویر جنسی
اعمال جنسی از این جور، همون در اصطلاح عامیانه فیلم سکسی باشه.
توی اینترنت من یه چیز جالبی دیدم، خبرگزاری فارس یک خبری رو زده بود و گفته بود که باید بیایم یک موتور سرچ جدید ملی درست کنیم به خاطر اینکه گوگل داره ذهن جوانای ایرانی رو منحرف می‌کنه.
آره این بحث خیلی مدت زیادی هست که هست. توی چین هم یه دونه ماشین سرچ رقیب برای گوگل درست کردن به خاطر اینکه گوگل کم سانسور توش نیست، ولی قاعدتاً چون حکومت جمهوری اسلامی خیلی چیزا هست که دوست نداره مردم دسترسی بهش داشته باشن، برای همین تو فکر ایجاد چنین.
این یه نکته داشت این خبره، اینکه گفته بود که یکی از دلایل اینه که شما وقتی که کلمه سین رو به فارسی سرچ میکنین، گوگل یک لیست درخواست به شما میده،
پیشنهادی
به شما میده و سکس یک جمع. اولین چیزیه که میاد برای این لیست پیشنهادی، به خاطر همین گفته بود که از این طریق داره این کارو میکنه، در صورتی که خب یه کاربرم بهش جواب داده بود، گفته بود که این دلیلش اینه که این کلمه بیش از اندازه سرچ
میشه. آره هر چی که زیاد جستجو میشه اون میاره تو لیست پیشنهادش. حالا یه چیز جالب، من فکر میکنم که با وجود تمام محدودیت هایی که برای استفاده از اینترنت در ایران هست، سرعت پایین، فیلترینگ و همه اینها و ممنوعیت داشتن و تماشای فیلم های پورنو، من فکر میکنم مصرفش خیلی بالاست. نظر چیه؟
والا منم فکر میکنم بالاست، اما پس بریم ببینیم که واقعا تو ایران
آره،
چی میگذره.
خب
یعنی این که یک نفر باید به ما جواب بده دیگه.
آره یک روانشناس خوب خانم دکتر مهدیس کامکار که چندین بارم قبلا باهاش صحبت کردیم، فکر کنم کارشناس خوب باشه در این زمینه.
فکر میکنم پس بریم سراغش. خانم کامکار، همونطور که میدونین اصلا پیش از اینم خیلی ها فیلم‌های پورنوگرافی رو نگاه می‌کردن، اون موقع از طریق ویدیو، بعد سی دی و دی وی دی و اینجور چیزا، اما با اومدن اینترنت یک اتفاق جدیدی افتاده که تمام این مسئله جمع شده توی اینترنت و کسانی که آره می‌خوان ببینن میرن از طریق اینترنت نگاه می‌کنن و گاهی اوقات عنوان میشه که این به مرحله اعتیاد میرسه.
اصولاً کاربری از اینترنت یا استفاده از ابزار تکنولوژیکی که مدرن هستن و جدید وارد یک جامعه میشن معمولاً در اختیار اقشار خاصی قرار میگیره. مثلا حتی در تعریف سایبر سکس کسانی که ادیکت محسوب میشن یا نمیدونم ابیوزر محسوب میشن کسانی هستن که معمولاً توی طبقه اجتماعی فرهنگی یا کلاس اجتماعی بالا هستن، یعنی از متوسط به بالا هستن، بنابراین اونقدر در دسترس عموم قرار نمیگیره اصولاً. خب در طبقه اجتماعی فرهنگی کلاس بالا معمولاً در دسترس کمی از اقشار جامعه هستن، ولی به عنوان یک دغدغه‌ای که وقتی یک تکنولوژی مدرن وارد جامعه میشه مطرحه. ببین بسیاری از رفتارهای بیمارگونه خود شخص اگر به نتیجه نرسیده باشه جامعه متوجهش میشه، مثلا فکر کنید یا پیگرد قانونی داره یا خانواده ما متوجه میشن یا همکاران متوجه میشن، فکر کنم چون جزء رفتارهای خیلی پنهان قرار میگیره و آبجکت زنده دیگری هم در کار نیستش که اون بخواد معترض باشه، بسیار بسیار پنهان میتونه بمونه، مگر اینکه انقدر اختلال کارایی به فرد بده که حالا خانواده‌اش متوجه بشن یا اینکه خودش به این نتیجه برسه که داره زجر میکشه از این وابستگی روانی شدید و افت کارایی در جوانب دیگر زندگی که باعث بشه مراجعه بکنه.
آیا شما براتون پیش اومده که کسی مراجعه کنه با این مشکل، یعنی اعتیاد داشته باشه، و اگه پیش اومده چه جور آدمایی بودن، از چه طبقه، چه سنینی؟
اصولا اگرم قرار باشه کسی مراجعه کنه به عنوان وسواس مراجعه میکنه، چون رفتاری که غیر قابل مقاومت باشه و مجبور به تکرارش باشی و حتی اگه بیهوده میدونیش باز هم مجبور باشی انجامش بدی، تقریبا وسواس تلقی میشه. بعد در مورد سایبر سکس مسلما چیزی فراتر از چای خوردن یا اختلالات مصرف مثلا مواد فقط، به این دلیل که مسلما در روابط بالغانه یک شخص بالغ از نظر جنسی تاثیر میگذاره.
توی یه مجله من مقاله‌ای رو خوندم که تو اونجا این اعتیاد رو با اعتیاد به کرک مقایسه کرده بود.
با کرک نمیتونه قابل مقایسه باشه، به خاطر اینکه میگم رفتار خیلی کمتر از هویت و شخصیته، میتونه فقط یک نمادی از هویت و شخصیت باشه، ولی کرک تاثیرات بسیار بسیار مخرب و دائمی روی مغز میگذاره و تمام رفتار و هویت و شخصیت یه نفر رو در بر میگیره. هم مسائل قانونی داره، هم مسائل اخلاقی اجتماعی داره و هم اعتیاد یا وابستگی روانی و جسمی داره. اما در مورد سایبر سکس لزوما همه اینا نیست، میتونه فقط بخشی از رفتار فرد رو که اونم به حوزه روابط جنسیش مربوط میشه تحت تاثیر قرار بده. بیشتر مثل همون واژه یا ترم ورکالیک یا نمیدونم واژه‌ای مثلا سکسالیک، چون سکسالیک هم همینه. حالا سایبر سکس اتفاقا عوارضش کمتره به خاطر اینکه آبجکت زنده نیست، ولی این واژه با تعریف مشابه اعتیاد به کار یا نمیدونم اعتیاد به سکس مطرح میشه.
بعد خود جامعه هم تاثیر نداره، مثلا یه جامعه بسته بیشتر نمیتونه به این مسئله دامن بزنه.
هر جامعه یک تعاریف خاصی داره از لحاظ قانونی یا اخلاقی، یعنی شاید مثلا چیزی که در جامعه مثل ایران به نظر برسه تابو هست، چیزی که در جاهای دیگه دنیا اگر کسی متعهد اخلاقی و قانونی به یک نفر دیگه هست هیچ وقت پسندیده نیست. آخه جامعه هم خیلی کلمه کلیه، برای اینکه جامعه یک دست نیستش به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ تعهدات ارزشی. اما این لفظ تابو فکر نمی‌کنم الان در حال حاضر در ایران اونقدر شامل همه جور رابطه یا رفتار جنسی باشه.
خب خانم دکتر کامکار، اعتیاد به فیلم‌های پورنو چه تأثیری میتونه توی رابطه آدم با پارتنرش بذاره؟
در سنینی که اوج غرایز جنسی بروزشون یا شکوفاییشون یا هورمون‌های جنسی هست، یعنی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، بیشتر اشتیاق و شوره. اما معمولاً این به صورت وسواس یا رفتار افراطی یا گرایش افراطی در این سن مطرح نمیشه، بلکه خیلی وقتای ابراز وجود یا ابراز اشتیاق برای انرژی روانی و انرژی جنسی جوان‌ها وجود داره. معمولاً در مورد افرادی مطرح میشه که وارد سن میانسالیشون، یعنی حدود 40 سال به بعد هستن معمولاً، یعنی این آمار از همه بیشتره. و کسانی که ممکن از نظر اجتماعی و از نظر رده شغلی و فرهنگی طبقه متوسط به بالا باشن، اما افرادی هستن که درونگرا هستن، به خصوص در مورد ابراز وجود در زمینه رفتار جنسی یا فعالیت جنسی، و اصولا ارتباط گرفتنشون با یه آبجکت، با یک موجود زنده در همه زمینه‌ها لنگ میزنه یا معیوب هست، به خصوص در این زمینه. مسلما هر جور رفتار ناسالمی روی روابط سالم تاثیر میذاره، حالا چه مجازی باشه چه واقعی عینی، یعنی هم میل اون افراد رو کم میکنه، هم ممکنه درخواستای نامعمول و غیر نرمال داشته باشه، غیر هنجار داشته باشه، همین که ممکنه که روی کارکرد جنسیش هم تاثیر گذاشته باشه، یعنی روی همه کار پاسخهای جنسی که حالا 4 مرحله داره، چه زن باشه چه مرد باشه. ولی عموما یه چیز دیگه هم که خیلی شایع است اینه که این رفتارها مثل بقیه رفتارهای نابهنجار جنسی در مردان خیلی شایع‌تر از زنان.
مهدیس کامکار بود در تهران. بحث رو ادامه بدیم با یک پزشک ایرانی دیگه، یک روان درمانگر که در آلمان به سر می‌بره،
آقای دکتر داریوش برادری. آیا یک جامعه شرایط خاصی باید داشته باشه تا گرایش به مصرف فیلم‌های پورنو توی اون زیاد باشه و به خصوص توی اینترنت؟
من میتونم که در بعضی سن‌ها و بعضی شرایط امکان این که مثلا در دوران میانسالگی یا بزرگسالگی که شخص فرد قبلا ارتباط جنسی یا عشقی فراوان داشته یا به حال داشته و بعد الان نداره، این روابط داشت محدود شده، برای جایگزین کردن اون به سراغ اون میتونه پورنوگرافی بره. ولی نمیشه گفت که پورنوگرافی ناشی از مثلا نداشتن سکس است یا ناشی از یک احساس به انحراف کشیده شده است، بلکه پورنوگرافی و میل علاقه به دیدن پورنوگرافی یا عکس‌های جنسی و غیره در حقیقت بخش از خوشگوانی جنسی انسان را تشکیل میده و مثل هر حالت انسانی دیگر هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی.
شما اشاره کردیم به کنجکاوی، این کنجکاوی چیه؟ چون وقتی کسی پارتنر داره یا همسری داره که میتونه باهاش به صورت قاعدمند سکس داشته باشه، دیگه چه نیازی داره که بره به فضای اینترنت مراجعه کنه برای دیدن این تصاویر؟
وقتی ما بیایم این بحث رو از این جنبه اخلاقی بیرون بیاریم و بعد بیایم آسیب شناسی کنیم نقاط خوب و بدش رو ببینیم، بکنیم، بعد دقیقاً میشه جواب پیدا کرد. چون موضوع جالب همین است که بسیار از کسانی که پورنوگرافی نگاه میکنن در روابطی قرار دارن که وقتی ازشون سوال کنیم میگه من خوشبختم و با این حال باز هم نگاه میکنن. این نمونه ای از گزاری است که در جامعه مدرن داره صورت میگیره که ما شاید یک لیبرالیسم عمیق جنسی هستیم با ضررات خاص خودش و خطرهای خاص خودش و باید محرمی میشیم که اون تابوهای اجتماعی هرچی بیشتر در حال شکسته شدنه. هر انسانی میتونه وقتی در رابطه اروتیک یا جنسی قرار داره، چه حتی با مشروب خودش با یار خودش، مرتب صاحب فانتزیهای مختلفه. یکی از این فانتزیها دیدن فیلمهای پورنوگرافیکه، دیدن چیزهای دیگه که انسان رو تحریک بکنه و به انسان لذت ببخشه یا به دو نفر لذت ببخشه. اینجاست که باز وارد آسیب شناسی پورنوگرافی میشه و خطرات پورنوگرافی. پورنوگرافی مشکلش در این است که به من این احساس رو میده که من فیلم پورنوگرافی رو میبینم و احساس میکنم حالا میتوانم به یک لذت ساده سبک سری دست پیدا بکنم. به رابطه عشقی و جنسی به این سادگی نیست. شما در رابطه عشقی و جنسی باید به خواسته طرف مقابلتون توجه بکنید و این دو پورنوگرافی و این خطرات به خصوص برای سنایی وجود داره که فکر میکنم سکس همین است که در جوامع عقب مانده، جامعه بسته است مثل جوامع ما مثل ایران و یک دفعه با پورنوگرافی روبرو میشن، این خطر وجود داره که خیال میکنن سکس یعنی همین و بعد اینها رو در روابط شخصی خودش میتونن تجربه کنن و دچار ضربات فراوان میتونن به خودشون بشن. پورنوگرافی به هر حال از دیدن عکس های لخت و غیره بخشی از جامعه مدرنه، بخشی از روند لیبرالیسم جنسی است، به بخش دیگر نقد مداوم این حالات و دیدن اینکه نقاط ضعفش چیه، خطراتش کجاست، در چه سنینی بیشتر خطر وجود داره. مثلا در سنین نوجوانی یا جوانی پورنوگرافی زیاد میتونه باعث بشه که شخص نتونه وارد روابط عشقی یا جنسی مناسب بشه و ایزوله بشه، شخص در خونه بمونه و دچار یک نوع اعتیاد به پورنوگرافی بشه. در حقیقت اعتیاد به پورنوگرافی جایگزین کردن رابطه انسانی عشقی یا جنسی با مشکلات خاص خودش تبدیلش کردن به یک چیز بسیار ساده است که در اون چوری یک دروغ نهفته است.
به نظر شما فضای مجازی یا همون اینترنت تا چه حد باعث میشه که این اعتیاد به محصولات پورنو تشدید بشه؟
مشکل سکس سایبری دقیقاً اونه که حتی سکس سایبری هم بدون قانون، بدون چارچوب و بدون سناریو نیست و بعد اون موقع مشکلاتش بررسی کرد. چه خطراتی وجود داره وقتی آدم‌هایی که توانایی استقلال درونی خوب ندارن، مشکلات درونی زیاد دارن، ولی در این فضا صاحب این امکان میشن که به اسم مجهول سکس داشته باشن، چطوری ممکنه دچار مشکلات عمیق جنسی بشن یا افرادگریای جنسی بشن؟ خطراتی که وجود داره بخصوص به جوانان که وقتی در اینجا میتونن از طرف انسانایی که منحرف جنسی هستن یا بزرگتر تحت تاثیر قرار بگیرن. ما امروز باید وارد مرحله نوین در جهان مدرن شدیم که اعتیاد در کل به یک موزل مهم داره تبدیل میشه. چرا به این موزل مهم داره تبدیل میشه؟ چون جامعه مدرن اساسش به این نهفته است که لذت ببر، استفاده کن و از طرف دیگه اون چارچوب های تابوهای قدیمی در حال شکسته شدنه. به این از یک طرف رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی رو وجود میاره، امکانات و فضاهای جدید برای عشق، تجربه سکس و غیره از سکس چت و غیره رو وجود میاره، از طرف دیگه خطر افرادگری که بحث امروز و بحث مداوم جامعه مدرن خواهد بود. برخورد بکنیم در رابطه با کشورهای ما که اون موقع بحث دیگری خواهد بود.
درباره ایران و وقت چه بحثی پیش میاد؟
چون جامعه ما یک جامعه بسته است و در اون آموزش جنسی وجود نداره، به جامعه آموزش جنسی داده نمیشه، به کودکان آموزش جنسی داده نمیشه و اینها مجبور همینا رو بدزدن تا بفهمن که موضوع چیه و به دنبال اشتیاقاتشون برن. یکی از جاهایی که به دنبالشون میرن که بخوام موضوع سکس رو بفهمن اینترنت، فیلم های پورنو یا سوپر در ایرانی است و خیال این که حال سکس این است.
داریوش برادری بود، روان درمانگر که در آلمان با ما صحبت می‌کرد. بریم سراغ تلفن ها.
بریم.
عقیق از شیراز.
عقیق از شیراز چی؟
عقیق از شیراز چی؟ یه مقدار زیادی متنابهی لطف کرده به من.
چه خوب. خب دانیال گفته اگه ممکنه با آریان و کیوسک مصاحبه داشته باشیم.
مصاحبه با شاهینه که خوشش اومده. هیچ مفته خواب دیده که تو دندونات ریخته.
اتفاقا من دیروز پیش دندونپزشک بودم ولی دندونام نریخته.
ملیکا از شیراز یه برنامه درباره رقص خواسته.
کاش دیروز میومدم این آمپول بی اس سی زدم. میدیم یه حرف زدم. مثلا میام اینجوری برنامه رو ضبط کنم. احمد آقا شنونده نابینامون از شوش گفته که برق قطع بوده دو هفته نتونسته برنامه ما رو گوش بده. خب احمد آقا باتری هم میخوره رادیو مگه نه؟
فکر کنم هم باتری بخوره همین که میشه تکرارش رو گوش بده. امید گفته آقا تو رو خدا برنامه رو با دور تند پخش نکنیم، خیلی ضایع میشه جون بچه‌م.
چشم، این دفعه احتیاط میکنیم که از این اتفاق نیفته. محمد از شیراز خواسته عکسشو نشون بدیم. ایناش این عکسشه. ببینید شنوندگان نگاه تازه، عکس محمد از شیراز.
نظرتونم بگین.
نقاشی هم بفرستید ما حتما نشون میدیم. برو.
فاروق گفته از برنامه گفتگو با شاهین خوشش اومده.
حامی 17 ساله از شیراز. به به آقا حامی چطوری؟ حالت چطوره؟ خب
گفته ما خیلی حرافیم، از ما خوشش میاد.
لطفا خیلی ممنون. ملیحه از سمنان خود مثل که عصبانی شده از دست.
آره بابا این خیلی دیگه عصبانی.
بابا ما منظوری نداشتیم، ما یکم شوخی میکنیم با شنوندگان. من خواهش میکنم از دست ما ناراحت نشید.
دیگه نگین ملیحه دیگه.
آره شما همیشه ایمیل بزنید و ما هم خوشحال میشیم و میخونیم. اون یکم مطلق به ما گفتیم، ما گفتیم جواب ندیم بهتره.
و آخرین ایمیلمون هم برای نصیره.
خوشش اومده از مصاحبه با شاهین استو. با ما تماس بگیرید. تموم شد دیگه نه؟
آره دیگه تماس.
خب با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و یه تلفن هم بزنیم بهمون 20420221124114.
خیلی خب، پس تا هفته بعد.
تا هفته بعد. تعچینشی شدی که داشی چیزی کردی بود تعچین درست
می‌کردی؟ نه چین چی بود؟ نه با یه سایت دیگه بود داشتم نگاه می‌کردم.
یه سایت دیگه بود، حالا می‌بینم. We'll be right back.